بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در تقریب دلیل عقلی مرحوم شیخ رضوان الله علیه عنوان می‌فرمایند الوجه الثانی، یعنی این تقریبی که می‌خوایم عرض بکنیم وجه دومی برای تقریب دلیل عقل قرار میدن برای اثبات احتیاط و اشتغال در شبهات تحریمیه. مرحوم آقای آخوند رضوان الله تعالی علیه این وجه رو اینقدر قابل نمیدونن که وجه دوم قرارش بدن، ربما قیل به اصطلاح عنوان میفرماین اما طرحش میکنن. مرحوم شیخ رضوان الله علیه خیلی اساسی تر مطلب رو مطرح کردن و اون عبارت از این است که میفرماین الوجه الثانی ان الاصل فی الافعال غیر ضروریه الحذر کما نصب الی طائفه من الامامیه فیعمل به حتی یثبت من الشرع الاباحه ولم یرد الاباحه فیما لا نسفی و ما ورده علی تقدیر تسلیم دلالته معارض بما ورد من الامر بالتوقف و الاحتیاط فالمرجع الى الاصل ولو تنزلا عن ذلک فالوقف کما علیه الشیخان و احتج علیه فی العده بان الاقدام علی ما لا یؤمن المفسده فیه کالاقدام علی ما لا یعلم علی ما یعلم المفسده فیه و قد جزم بهذه القضیه السید ابو المکارم فی الغنیه و ان قال بالاباحه کالسید المرتضی رحمه الله تأویلا علی قاعده اللطف و انه لو کان فی الفعل مفسدتون لوجب علی الحکیم بیانه. این تقریب ارزم به حضورتون که دلیل عقل، لکن رده فی العده به انه قد یکون المفسده فی الاعلام و یکون المصلحه فی کون الفعل علی الوقف. خب مسئله اصل این است که در اینجا ریشه مطلب که به عنوان وجه دوم برای تقریب عقلی به حساب بیاد این است که این بحث بین آقایون اصولیین مطرحه که اصل اولی در اشیاء چیه؟ اصل اولی در اشیاء چه میگیم؟ یعنی با قطع نظر از شریعت، زمانی که هنوز شریعتی نیامده، شریعتی نیست یا خبر نداریم شریعتی هست یا نیست، اصل اولی در اشیاء چیه؟ بحثی دارن که آیا اصل اولی عبارت هست از حذر یا اباحه. موضوع این حکمی که آیون و این بحث رو دارن در اصل اولی در افعال غیر ضروری است، به قول مرحوم شیخ، یعنی خوردن و خوابیدن و راه رفتن و کار کردن و اینا کارهای ضروریه، اینا هیچی. غیر اینها ما در افعال وقتی میخوایم اینجا بحث بکنیم آیا این افعال حکم اولیش منع انجام ندیم تا اینکه از ناحیه شرع مرخصی برسه، در اینجا اباحه‌ای جوازی برسه، یا حکم اولی در اشیاء عبارت است از اباحه مادامی که منعی از ناحیه شرع نرسیده. خب این درست شد؟ این حکم اولی در اشیاء برای مثل ماها که شرع آمده و احکام خودش رو تبیین کرده، خب دیگه خیلی اثری نباید داشته باشه. اما اثرش این بحث در موارد ورود شرع عبارت از این است که در آغازی که شرع میاد تا زمانی که تمام احکامش رو بیان بکنه شرع کامل بشه، این بحث کارسازی داره، یعنی این اصل به کار میاد. رسول اکرم صلوات الله و سلام علیه تشفا بردن 13 ساک مکه بودن، بعد مدینه هم که بودن ما آیه شرب خمر رو سال سوم چهارم داریم، آیه آیات مربوط به حج و اعمال حج سال حجت الوداع تکمیل میشه. خب اینا یک مرتبه که نبوده، تدریجه، تدریج که آمده لام حاله. اگر اصل اولیه در اشیاء حذر باشه، در این 23 سال ما باید در این افعال عمل به حذر بکنیم مگر اینکه در جایی جواز ثابت بشه یا بالعکس. این بحث است. حالا بحثی که در ما نحن فهم خان بکنن که ما بحثی که الان داریم احتیاطه، احتیاط در شبهاته. حالا شبهه تحریمی شیخ می‌فرماید. شبهات تحریمیه یا به این معناست که در اینجا حکمی از شرع در اینجا وارد نشده، مثل مالان السفیه دیگه، نسی نداریم در اینجا. خب اگر حکمی از شرع وارد نشده باشه، الان در واقع قصه ما اتصال پیدا میکنه به همون اصل اولیهی که قبل از شرع بوده. حضره دیگه، اینجا هم حضره، اینجا هم به شبهه که برخورد کردیم باید اجتناب کنیم، دست نگه داریم. عرضم به حضورتون که تا اینکه از ناحیه شرع دلیل بیاد. حتی این معنا ولو شیخ فقط در مالان السفیه ذکرش میکنه، اما قابل این هست که سرایتش بدیم. یعنی بگیم اگر اصل اولی در اشیا این هست، معناش این است که ما در مواردی هم که تردید داریم در مورد حکم شرعی، شبه هستی که نمیدانیم حکم شرع چیه، این ندانستن ممکنه از باب فقدان نصی باشه که از اول شریعت تا حالا نرسیده، ممکنه نه منشأش فقدان نص نباشه، اجمال نص باشه، همونجور که شیخ در تصویر شبهه میفرماید، یا تعارض نصین باشه، یا نه اصلا بوده در شرع، ممکنه بوده باشه من بهش وقوف پیدا نکردم. توجه فرمودید؟ همه این موارد اگر اصل اولی در اشیا حضر هست، لا محاله در اینجا هم وقتی شبهه هست و من نمیدانم آیا شرع حکمی دارد یا ندارد، در واقع تمام تردید من برمیگرده که آیا در این فعل جواز از ناحیه شرع ثابت هست یا ثابت نیست. وقتی شک دارم که ثابت هست یا ثابت نیست، حضر کار خودش رو انجام میده. این عرضم به حضورتون که تقریب دلیل عقلی هست در اینجا. بنابراین همون جور که آیون بحث میکنن که اصل اولیه در اشیا عبارت است از حذر، لا محاله در ما نحن فیه هم احتیاط مقتضای قاعده میشه. این معنایی که عرض کردیم خب متوقف بر این است که ما در اونجا در اون بحث اصل حذر رو قبول بکنیم، اصل حذر رو قبول بکنیم. مرحوم شیخ در این مقام که در اونجا حذر از به اصطلاح امور مسلمه و خیلی قوی هست جانبش، ایشون می‌فرماید ولو این نسبت به طائفه ای از امامیه داده شده، اما ما توجه داشته باشیم، یه وقت خیال نکنیم که اون روایاتی که وارد شده است در اینجا اباحه یا جواز برای ما، این روایات اون ادله‌ای که دال بر حذر هست از قیمت می اندازه، از استدلال قابلیت استدلال می اندازه. نه خیر، در اینجا ما ورد علی تقدیر تسلیم دلالته معارضون به ما ورد من الامر به توقف، اینجا داشتیم دیگه امر به توقف و احتیاط رو خوندیم. فالمرجع الی الاصل، تردیدم پیدا بکنیم اصل اولی همون حذر میشه. تازه ایشون میفرماید که مرحوم شیخ این نکترم ذکر میفرماید که آخوند اینجا ظاهرن ذکر فرمودن که میفرماید تازه اگر حضرم برامون ثابت نشه در اون مسئله، چون ما یا حضر میگیم یا اباحه در اصل اولی در اشیا، حضرم برامون ثابت نشه باید توقف بگیم کما علیه شیخان، هم عرضم به حضورتون که جناب شیخ توسی و هم شیخ مفید ظاهرن که هر دو بزرگوار قائل شدن در اینجا که اصل توقفه. بعد می‌فرمایند در عدت الاصول شیخ توسی احتجاج فرموده که اقدام علا ما لا یؤمن المفسده فی کل اقدام علا ما یعلم المفسده یا یعلم المفسده فی، که اگر اقدام بکنیم و مرتکب بشیم چیزی را که ایمن نیستیم از مفسدش، یعنی ممکنه این مفسدهی داشته باشه دامنگیرمون بشه، مثل اقدام بر معلوم المفسده است، اقدام بر محتمل المفسده مثل اقدام بر معلوم المفسده است. این رو هم ایشون در عده فرموده. به این قضیه می فرماین سید ابوالمکارم ابن زهره جزم پیدا کردن ولو اینکه ایشون نهایتا مثل سید مرتضی قائل به اباحه شدن در قصه اصل اولیه در اشیاء حضر یا اباحه، منتها تأویلا علی قاعدت لطف، و اینکه اگر مفسده ای باشه مولا باید تبیینش بکنه. البته ایشون میفرمایند کلام این کلام رو در عده نفی فرمودن که گاهی از اوقات اعلام ممکن نیست، قد تکون المفسده فی الاعلام، مولا شارع نمیتونه اعلامش بکنه، و لذا عرضم بزرگتون مصلحت در این است که همین وقف باشه. این سیری است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه اینجا عنوان میفرمایند. خب مرحوم شیخ این تقریبی که خودشون میفرمایند جواب میدن، جوابشون هم خیلی واضحه. ایشون میفرمایند که برمیگردونن مطلب رو ابتدا و الجواب بعد تسلیم استقلال العقل به دفع ضرر. خاطرتون هست قاعده لزوم دفع ضرر محتمل ما نفیش کردیم، همچین قاعده گفتیم نداریم، این امر ارزم به حضورتون که جبلی هست، خاطرتون هست همونجور که مرحوم شیخ اصفهانی فرمودن نداریم. حالا و این ارید بهی ما یتعلق به امر الاخره من العقاب، اگر اینجا مفسده‌ای که در این اشیا هست عقاب اخروی باشه، شارع وظیفه داره برای اینکه ما گرفتار عقاب نشیم تبیین کنه، به ما اعلام بکنه که اینجا هست. اگر غیر از عقاب هست مثل مفسده دنیوی، ضرر دنیوی، ایشون میفرمایند دفعها غیر لازم، برای که عقل ضرر دنیوی رو نفی میکنه، مخصوصا اگر عرضم به حضورتون که لبعض دواء نفسانیه باشه. مضافاً به این که ایشون میفرمایند درمان احنافی از باب شبه موضوعی هم هست، به حساب که محرم مفهوم اضراره و صدقش درمان احنافی مشکوکه. این جوابیست که مرحوم شیخ میفرمایند. پس جوابی که از مرحوم شیخ ما در اینجا داریم عمده این است که اگر ما لزوم دفع ضرر محتمل را بپذیریم، این ضرر محتمل اگر عقاب است یجب علی الشارع که اعلامش بکنه، به ما تبیین بکنه مقصودش رو. اگر عقاب نیست دفعش واجب نیست، ثابت نیست که دفع هر ضرری هر مفسده دنیوی واجب باشه. این جوابی است که مرحوم شیخ می‌فرمایند. مرحوم صاحب کفایه همین معنا رو بدون این تفصیلات شیخ مطرح می‌کنند در کفایه، ربما استدل بما قیل، تعبیرشون اینه ان استقلال العقل بالحذر فی الافعال غیر ضروریه قبل الشرع، استقلال عقل بالحذر فی الافعال غیر ضروریه قبل الشرع، ولا اقل من الوقف و عدم استقلاله لا بهی ولا بالاباحه، ولم یثبت شرعا اباحت و مشتبه حرمته، فانما دل علی الاباحه معارض بما دل علی وجوب توقف او الاحتیاط. این بیان ایشون همین مقدار خلاصه و فیه، اولا ایشون نفیش میکنن لا وجه للاستدلال بما هو محل الخلاف. ایشون خب اینا شیخ نداره، این جواب رو شیخ نداره. مطلب اصلی که تقریب دلیل باشه خب شیخ داشت، یعنی مرحوم صاحب کفایه تازه‌ای ندارن. در جواب تازه‌شون این است که این که اصل اولیه در اشیاء حضر یا اباحه یه امر دعوایی و خلافی است، آدم هیچ وقت نمیاد استدلال بکنه برای ارزم مقصود خودش به امر خلافی، اونم یه طرفش. خب همه حضر نمیگن، در مقابل شما ما استدلال میکنیم اصل اولیه در اشیاء اباحه است. این نکته تازه است که شیخ نفرموده. بعد ایشون میفرمایند ثانیاً انه قد ثبت الاباحه شرعا لما عرفت من عدم صلاحیت ما دل على التوقف او الاحتیاط للمعارضه لما دل علیها. این نکته هم شیخ قبول داره اما نفرموده در اینجا. و ثالثاً انه لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المسئله للقول بالاحتیاط فی هذه المسئله. اینم نکته بسیار مهمی است که شیخ نفرموده که حالا ما عرض میکنیم و تحقیق. اینجا در این وجه دومی که حالا چه ما این رو به عنوان وجه دوم در نظر بگیریم و چه به این عنوان که ماقیل، به هر حال این استدلال در کلمات آقایان اخباری اصحاب اخباری ما وجود داره که آمدن استدلال فرمودن که همون جور که اصل در اشیا حضر هست، عرضم به حضورتون که اینجا هم باید اصل اباحه، اصل احتیاط باشه در شبهات، در مواجهه با شبهات. ما قبلا این رو عرض کردیم که علی المبنا ما لزوم دفع ضرر محتمل رو قبول نداریم، اصلا قاعده نیست این که لازم هست دفع ضرر محتمل نخیر، یه همچین قاعده ای ما نداریم. بله لزوم قبح عقاب بلا بیان قاعدتون عقلیه، اونم با اون حرفایی که زدیم، ادراک قوه عاقله است از مستقلات عقلیه است، ریشه یابی کردیم و لذا اون قاعده ثابت، قاعده قبح عقاب بلا بیان. اما این قاعده لزوم دفع ضرر محتمل این ثابت نیست. وقتی که ثابت نشد، ما در اینجا چند تا مطلب داریم. یک مطلبی که بسیار اهمیت داره که مرحوم آخوند توجه کرده و ما در کلام شیخ این نکته رو نمیبینیم، عبارت از این است که در اینجا مرحوم آخوند میفرمایند ما چه قائل به حذر بشیم، چه قائل به اباحه بشیم، در اونجا در به اصطلاح افعال قبل از شر ربطی به ما نحن فیه در باب احتیاط نداره. این یک مسئله است، اون یک مسئله، هر دوتای اینا یک مسئله واحد نیست، بلکه هر کدام یک موضوع مستقله. این مطلب مهم است، یعنی در اینجا ما این معنا رو باید دقیق تحقیق کنیم. ولذا از این مطلب که بگذاریم، خب حالا اینو وارد بشیم، از این مطلب که بگذاریم، این که در اصل اولیه در اشیا حذر یا اباحه، ما در جای خودش آمدیم و گفتیم، بحث کردیم یک بار، که در اونجا اصل اولیه اباحه هست و حذر نیست به ادله مختلف. ادله هم حتی نص هم داشتیم، روایت هم داشتیم که اصل اولیه حذر نیست بلکه اباحه است. و ما قبح عقاب بلا بیان یک قاعده عقلی است و این قاعده عقلی فقط اختصاص نداره که منتظر بشینه عقل تا شرع بیاد و وقت این قاعده جاری بشه، قبل از شرع هم این قاعده هست. در شرع قبل از شرع بیان برای من آمده از ناحیه شارع، من مکلف قبل از شرع که هنوز شریعتی نیامده، شریعتی ندیدم به فرض، حالا بعضی ها میگن همیشه در همه زمان ها باید شریعت باشه، حالا اونا داستان دیگه است، منی که قبل از شرعم شریعتی ندیدم، حکمی از شریعت به من نرسیده، شارع بیانش رو بر من به من نرسونده، میخواست پیغمبر بفرسته برای من، میخواست به یک وجهی بیانش رو برای من برسانه، قبل ایصال البیان، هر عقابی، هر منعی، من خودش که نیست، اگر خود من بود گیری نداشت، اما این من یستلزم العقاب، یعنی من اگر قبل از آمدن شریعت بمیرم، اونجا که رفتم روی تمام این افعال منهی و محذور عقاب میکنن منو، عقاب بلا بیان میشه، اونجا عقاب بلا بیان میشه. ولذا ما حتی اصل اولیه در اشیاء حذر قبول نداریم، توقف هم قبول نداریم، توقف وجهی نداره، چرا توقف بکنیم؟ اصل اولیه در اشیاء جواز است الا اینکه ورده از ناحیه شارع منع. این یک مطلب. استدلالی هم که جناب شیخ طوسی رضوان الله علیه در عدت الاصول دارن، الاقدام علی ما لا یؤمن مفسدته مثل اقدام علی معلوم المفسد است، این استدلال تمام نیست. بله ما در جای خودش توجیه کردیم، گفتیم نظر مبارک جناب شیخ طوسی بر این معناست که در جایی که ما احتمال غرض از ناحیه مولا میدیم و این غرض به وجهی تنجیز شده باشه، اینجا یعنی احتمالی که منجز باشه، خاطرتون هست، اگر احتمال مفسده احتمال منجزی باشه، بعضی موارد احتمال منجزه، مثل مواردی که شارع به قول آخون مزید و احتمام بش داره، اینا احتمال منجز میشه، مطلق نیست، اگر مطلق باشه با قاعده مسلمه عقلی منافات داره، قبول نمی کنیم ما. پس ما در اینجا یه مطلب رو برای خودمون اینجا صاف بکنیم، واضح بکنیم، و اون این که از نظر ما اصل اولیه در اشیا حذر نیست و اباحه است. لو سله که اصل اولیه در اشیا حذر باشه، اونجور که آقایون میگن لو سله، قبول کردیم. وقت هم نمیگیم کما التزم به شیخان، گفتیم حذر. اون نکته ای که مرحوم آخون فرمودن اینجاست که چه ربطی به شریعت داره. خوب این حتی فرمود چه ربطی به شریعت داره، به بعد شرع داره. قبل از شرع مادام که شریعت نیامده، ما حظ رو به فرض که تمام شد، ما تمام نمیدانیم، لوصله، حظ رو رعایت میکنیم تا وقتی که جواز از شریعت بیاد. حالا شریعت آمد و شریعت کامل شد. اولا ما هی میشینیم بحث میکنیم که شریعت نسبت به تمام افعال مورد نیاز ما حکم داره، حکم داره، یا به نحو عام یا به نحو خاص. اگر در موردی حکم نداشته باشه که شریعت کامل نیست. این شریعت کمال پیدا کرده. زمانی که آیه شریفه نازل شد، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، این احکام چه به نحو عام چه به نحو خاص در همه موارد این احکام آمد. و لذا این که اصل اولی قبل از شرع حذر یا اباحه او تمام شد. حالا که آمده، باز مثل اشکال دیروز بحث نکنیم که اگر ما در دوران غیبت واقع شدیم و به بعضی از احکام جهل داریم، شبهه داریم، چه بکنیم؟ حکم واقعی رو نمیدانیم. دیروز گفتیم اون چه که ما توقع از شریعت داریم و شریعت باید برای ما ثابت بکنه، همه جا که حکم واقعی نیست. بله، شارع حکم واقعی داره، حکم واقعی بر اساس مصالح و مقاصد نفس الامریه، اما همه ی اون احکام گردنگیر من مکلف نیست. اون مقداری که من علم پیدا میکنم، اون مقداری که وصول برای من حاصل میشه، این یک دسته است. یک دسته عبارت میشه از احکامی که شارع وصولش برای من تمام شده، این احکام جا افتاد، احکام واقعیه. ولو ما نمیتونیم تشخیص بدیم که این حکم واقعی هست یا نیست، اما ما در مقام ثبوت میگیم. اون مقداری که ما جهل داریم به احکام واقعی، طرق و امارات شارع برای ما قرار داده، طرق زنیه که ارائه واقع میکنن و مدلول و مفادش و معداش عبارت است از حکم ظاهری، و حکم ظاهری هم ما یقتضی المنجزیه و المعذریه. یه چیز تازه نمیاره، حکمی غیر از واقع نمیاره، یا واقع رو نشون میده عینکه، یا واقع رو نشون میده، یا تاریخ زیاده نمیتونه نشون بده. خیلی خب، عذر میشه برای ما بر طبقش عمل کرده. اینم یکی هم وظیفه عملیه است. فقط احکام واقعی و معدای طرق نیست که ما وظیفه داریم بهش عمل بکنیم، نه، احکامی که در مقام بیان وظیفه عملیه است. وظیفه عملیه یعنی هیچ گونه ارائه‌ای نسبت واقع نداره، مثل براءت. براءت ارائه واقع نمی‌کنه. اما تکلیف من و اند شبهه که الان مرددم، نمیدانم چه خاکی به سرم بریزم در این قصه، معلوم میکنه برای من. پس شرع وقتی که آمد در همه این رشته ها کارش رو تمام میکنه. شما اگر احکام واقعیه شریعت دم دستتون رو بهش عمل میکنید، مثل اینکه در خدمت آقا حجت ابن حسن باشید، البته به شرط اینکه آقا هم همه احکام واقعیه رو برای شما بفرماین ها، اونجا هم محل کلامه. اونایی که خدمت امام صادق بودن همه احکام واقعیه نبود، تقیه هم بود، ارزم به حضور جهات دیگر هم بود در کار. حالا خدمت امام بودید، مستقیما واقع رو از زبان امام دارید میشنوید، عمل میکنید، خب این خوشا به سعادت شما. این یه صورتشه. یه صورتش این است که نه، مثل ماها احکام واقعی نمیدانیم. ما هستیم مجموعه طرق و امارات، درسته؟ حتی آیاتی که متضمن حکمه، این آیات بحث سنده دیگه درش نمیکنیم در آیات، اما بحث دلالی و ظهوری که داریم، باز قسم حضرت عباسی میتونیم بخوریم این معدا و مدلول هو الحکم الواقعی. تاریخ میشه برای ما، یعنی ظنی میشه به هر حال. چه سند ظنی باشه مثل خبر، چه دلالت ظنی باشه مثل آیه، چه بدتر هم دلالت ظنی باشه هم سند ظنی باشه. خب اینها همه احتمال واقع رو در این دلیل ارائه کننده ضعیفتر میکنه. ما این طرق و امارات و اینهایی که برای ما تبیین احکام میکنن، ارائه واقع میکنن، یه دسته هستن. یه دسته از این امارات آمدن وظیفه عملیه رو اندشک برای ما بیان کردن. پس ما هیچ حالت انتظاری بعد از ورود شریعت نداریم که برگردیم دنبال این که اصل اولیه در اشیا قبل از شریعت چی بوده. قبل از شریعت اصل اولیه هرچی بود، عمدش تمام شد، زمانش تمام شد، شریعت کامل شد، ما میایم داخل شریعت. هیچ ربطی اونجا به اینجا نداره. این نقطه‌ای که مرحوم آخوند بهش اشاره می‌فرماید در مقام جواب، مطلب تمامی است. بله آخوند در تقریب مطلب شیخو میگه. حتی سیری هم که شیخ محققانه دنبال میکنه، آخوند حوصله نداره این رو هم بیان بکنه. لب مطلب رو میگه که در اینجا آمدن گفتن اگر اصالت الحضر گفتیم قبل از شریعت، اینجا باید احتیاط بگیم. لب فرمایش شیخ هم همینه، ولو طریق بیانش طریق تحقیقه، اما لب همینه. جواب، بهترین جواب که از این مطلب هست، همین از ثالث مرحوم آخوند رضوان الله علیه، که اونجا چه ربطی به اینجا داره؟ تازه اگر ما در اونجا آمدیم اباحه نگفتیم، حذر گفتیم، خب حذر گفتیم، بسیار خوب، ممکنه در اونجا ما حذر بگیم اما در اینجا براعتی بشیم. هیچ عرضم بزرگتون که ملازمه‌ای با هم نداره. اونجا حذر میگیم به مقتضای ادله‌ای که اونجا میاریم، اینجا میایم براعت میگیم به مقتضای ادله‌ای که اینجا داریم. بله از نظر ما دلیل عمده‌ای که ما چه برای اباحه در اونجا و چه برای براعت در اینجا داریم، دلیل واحده و اون عبارت است از قبح عقاب بلا بیان. البته در اینجا حدیث رفع رو داریم، بعضی از آیات دلالتش تمام بود بر براعت، روایات دیگر داشتیم، اما یکی از ادله عمده ما حدیث رفعه. این حدیث رفع اینجا کارسازه، اونجا هم کارسازه، این هست. اما این که بگیم موضوع در اونجا این موضوع در اینجاست، اگر گفتیم حذر اونجا، اینجا باید احتیاط بگیم، نخیر. ممکنه اونجا حذر بگیم، اینجا بیایم براعت بگیم. ممکنه اونجا حذر نگیم، بگیم عرضم به حضورتون که اباحه، اما در اینجا ما بیایم ادله که آقای اخباری ها آوردن، روایاتی که برامون آوردن، آیاتی که آوردن، این آیات و روایات حاکم بشه بر قاعده قبح عقاب بلا بیان. یعنی همون معنایی که خاطرتون هست تشریح کردیم که گفتیم شارع در اینجا بیاد همون جور که از ابزار احتیاط به عنوان بیان استفاده میکنه در مورد فروج و دماء و امثال اینها، وجوب احتیاط در موارد خاص میکنه، اینجا در مورد عام هم بیاد تمام احکام خودش رو یک بیان کلی واحد به عنوان احتیاط بیاره، بیان کلی بکنه نسبت به همه اینها. ثبوتن ممکنه، البته ما اشکال کردیم، گفتیم این در بحث انسداد بحثش رو کردیم که گیر داره، عرضم به حضورتون که مستلزم عسر و حرجه یا منفیست در شریعت، ولذا احتیاط رو بعضیا در اونجا حرام دانستن، بعضیا غیر واجب دانستن، بعضیا غیر لازم دانستن، خب همینجا بودی که. اما ثبوتن ممکنه شارع به عنوان بیان به کار بگیره. پس گوش میکنم، حرفی که مرحوم آخون میزنه حرف بسیار پخته ایست. عرضم بزرگتون که این جبران اشکالی که دیروز مرحوم آخون کردیم و روزای گذشته در وچه اول که خیلی حمله کردیم حیدری به مرحوم آخون و نظر مبارک مرحوم شیخ رو تقویت کردیم، اینجا به خصوص وچه سوم مرحوم آخون وچه بسیار قویست که باید دقت کنیم که اینجا به اونجا ربطی نداره. و تازه در اونجا هم ما قائل به حذر هستیم، اونجا هم ما قائل به اباحه هستیم. بفرمایید. این قبح عقاب بلا بیان مخصصیه که در این شریعت وسط همه شرایط بله
در Dale.
احسنتو 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 حالا ببینید اگر این آقا بیاد به شما بگه کما اینکه اون کسانی که بحث حذر یا اباحه رو مطرح میکنن اینو میگن، ببینید اگر شریعت موسی بوده بلا فاصله متصل به شریعت موسی عیسی علی نبینا و علی اولاده و علیهم السلام اگر متصل به هم آمدن همینجوری که مشکل نداریم ما. چرا؟ برای اینکه در شریعت عیسی که البته شریعت عیسی تمام ارزم بود شرایع همه مستقل نبود، مقدار زیادی شرایعی بود که موسی آورده بود دیگه میدانید و حضرت عیسی تکمیلش کرده. حالا ما به این کار نداریم، اگر شریعت ها متصل به هم بیان ما اصلا بحث حذر و اباحه نیاز نداریم. چرا؟ برای اینکه حکم اشیا در اون شرایع مشخص شده. گیر کجاست؟ گیر اجازه فرمایید، گیر این است که اون شریعت قبلی فراموش شده، از یادها رفته، فاصله افتاده. معمولا فاصله می افتاد، فاصله که می افتاد اون افرادی که مبلغ شریعت بودن کم می شدن. خود مکه رو در نظر بگیرید، حالا مکه شرایط خاص داره، 3 نفر یا 4 نفر از کسانی که با آیین عیسی آشنا بودن بیشتر در مکه نبودن، که یکیش ورقه ابن نوفل بوده. تازه این در حالی است که یهودی ها اونجا در مدینه بنی نذیر و بنی قریظه پر بودن دیگه، اونجا دو تا قبیله مهم بودن، اما در مکه کسی نبود، یا 3-4 نفر بودن. که اجازه فرمایید، اجازه فرمایید که عموی حضرت خدیجه ام المؤمنین حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها است. ولی ما در اینجا البته در مکه آیین به اصطلاح ابراهیم، چون آیین موسی و عیسی علی نبینا و علی آله و علیهم السلام آیین جهانی مال همه نبوده، دین حنیف قبل، دین قبلی به اصطلاح همگانی دین حنیف ابراهیمه، ولی ازا فاصله شده. تمام این مکه‌ای ها که بت چیده بودن ردیف تو مکه قد و نیم قد می رفتن عبادت می کردن همه از اولاد ابراهیم هن، اکثر هن. همه اینا شریعت ابراهیم رو داشتن اما همینجوری کم کم بیدین شدن. ولذا بت پرستی در مکه هم ریشه داشته، ریشهش این بود که اینا دائم می آمدن موحد بودن، دور خانه طواف می کردن، بعد دیدن که وقت نمی کنن، زندگی دارن، گرفتاری دارن، هر کدوم یه تیکه سنگ از کعبه می کندن می بردن تو قبیله شون، دور او طواف می کردن، کم کم شکل بهش دادن، گذشته زمان دیگه، کم کم یک عنوانی. ولذا در آیه قرآن ببینید هاولای شفعاؤنا عند الله اینجور می گفتن، اما تحریف میشه. بحث حذر و اباحه در جایی است که شریعت تازه نیامده، یا اگر آمده ابتداش هنوز کامل نشده، اونم ما که بغل پیغمبر نشستیم که دائم ازش سوال بکنیم، ما تو قبیله خودمون هستیم، تو شهر خودمون فاصله هم داره، این پیغمبرم یه مطلب یه آیه‌ای بفرماید تا به ما برسه 1 سال طول میکشه. توجه داشته باشید، مثل ارتباطات حالا نیست که بزنه پیغمبر تو کامپیوتر همه شب ازن بزرگتون که بگیرن، این نبوده که. ما این فواصل رو در نظر بگیریم، این پیغمبر هنوز شریعتش کامل نشده، آیین قبلی هم فراموش شده، معمولا اون کسانی که آمدن و مثل موسی و عیسی در شریعت اونها فویلون للذین یکتبون الکتاب ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، فقط تو اسلام که نبود، تو اونام بود. ولذا جوری بود که علم نداریم، علم نداریم به حکم. وقتی علم نداریم، من نمیدانم شریعت قبلی در مورد این فعل چه گفته، من محکوم به شریعت قبلی هم الان نسبت به این فعل، نه محکوم به حذر و اباحه. اولا و به ذات من محکوم به شریعت قبلی هستم مادام که شریعت فعلی حکمش به من نرسیده باشه، اما اگر علم نداشتم اصل اولی اینجا پیدا میشه. توجه فرمودید؟ ولذا یک مسئله، فقط یک دوتهی که در کلام شما ممکنه باشه این هست که شما روی این معنا اگر اشکالتون رو اینجور بفرمایید این وجه علمی پیدا میکنه که ما بیان در اینجا بگیم که همه شرای الهی واحده، درست شو؟ الان در شریعت ما وقتی ما علم نداریم، حکم پیغمبر داده مسلم نسبت به اینجا، ما در این شبه حکم رو نمیدانیم، پیغمبر حکم نداده، نه خیر، نه پیغمبر حکم داده،
ما نمیدانیم، از دست رفته، یا دست ظالمین بوده یا کوتاهی خودمون بوده، حالا فرق نمیکنه.
ولذا این شریعت و اون شریعت هم که نداریم، اون کسانی هم که فاصله شده بین شریعت قبلی و شریعت بعدی حکم ما رو دارن. ولذا شریعت رو یک کاسه کنید از اولی که آدم آمده تا حالا، اون وقت بیاید در اینجا که وحدتی که مرحوم آخون میخواد نفیش بکنه، وحدت موضوع رو، اینو شما نفیش بکنید. توجه فرمودید که نه، در اینجا تعدد موضوع نیست و وحدت موضوعه. اینو به این میتوانیم بگیم، منتها در اینجا چون همه شرایع احکامشون یکسان نیست، اینو ما در جای خودش وقت گذشت، حالت کمالی که شرایع داره گاهی از اوقات احکام تفاوت میکنه. در حدیث رفع گفتیم رفع عن امتی ما لا یعلمون، ولذا چه در طرق چه در وظائف اینها ممکنه جهات تفاوت بکنه. وقتی تفاوت بکنه موضوع عوض میشه. موضوع که عوض شد اونجا یک داستانه، اینجا یک داستان. ولذا فرمایش مرحوم آخون فرمایش محققانه است که در اینجا باید پذیرفت، و همینجور که عرض کردیم ولو در اونجا دلیل ما همون قبح عقاب بلا بیان عمده دلیل، در اینجا هم عمده دلیلمون قبح عقاب بلا بیانه، اما دلیل واحد شد، معناش این نیست که موضوع هم واحد باشه، موضوع دوتا است. و السلام علیکم.